بسم الله الرحمن الرحیم. هر کس به تماشایی رفتند به صحرایی، ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی. یا چشم نمی بیند یا راه نمی راند، هر کو به وجود خود دارد ز تو پروایی. دیوانه عشقت را جایی نظر افتاده است، کانجا نتواند رفت اندیشه دانایی. امید تو بیرون برد از دل همه امیدی، سودای تو خالی کرد از سر همه سودایی. گویند رفیقانم در عشق چه سر داری، گویم که سری دارم در باخته در پایی. گویند تمنایی از دوست بکن سعدی، جز دوست نخواهم کرد از دوست تمنایی.
خوش آن عاشق که شیدای تو باشد.
یاران و همراهان معرفت جو، سلام. سلام بر شما صاحب دلان و معارف جویان عزیز. در روزی دیگر سجاده نیازی گسترانده ایم و امید بخشایش از حضرتش داریم. دوستان، نیایش عروج و وصول آدمی به مقام بندگی به درگاه الهی و جهشی است از سر عشق و اخلاص به سوی آفریننده انسان. پرستش در واقع تلاش آدمی برای پیوستن به وجودی باشعور اما نامحسوس است که سازنده و گرداننده جهان هستی، روشنی بخش خرد، برترین نیروده و جمال آفرین و صادقترین راهنما و دلسوزترین منجی است. نیایش واقعی حالتی است عارفانه که در آن آدمی خداوند را طلب می کند، او را می یابد، او را می شناسد، او را دوست می دارد، به او عشق می ورزد و در نهایت محو جمال او می گردد. و او نیز در قلب پرتبش بنده خود قرارگاه همیشگی می‌یابد و به آن اطمینان می‌بخشد و آن را مأمن عشق‌های بزرگ و عمیق می‌گرداند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی آثار نماز را این گونه بیان می‌کنند: هرگاه بنده مؤمن به نماز برخیزد، خداوند به او نظر می‌کند تا از نماز فارغ شود و رحمت از بالای سرش تا افق آسمان بر او سایه می افکند و فرشتگان اطراف او را تا آسمان می پوشانند و خداوند فرشته‌ای بر سر او موکل می کند که به او می گوید ای نماز گذار، اگر بدانی که چه کسی به تو نظر می کند و با چه کسی مناجات می کنی، به چیز دیگری توجه نخواهی کرد و هرگز از جایگاه خود کنار نخواهی رفت. بله دوستان، با این امید که ما نیز از آثار نماز بهره‌مند گردیم، سخنان استاد مهندسی را در باب اسرار نماز می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در سوره مبارکه حمد در آیه شریفه مالک یوم الدین بود. مطالبی در ارتباط با این آیه شریفه در جلسات گذشته به عرض شما شنوندگان عزیز رسید. مطلب دیگری که توجه به اون مطلب لازم هست این که اضافه مالک به یوم الدین به چه معناست؟ آیا خداوند روز قیامت مالک می شود و یا اینکه اون روز معلوم می شود که خداوند مالک هست و امروز هم مالک هست؟ یعنی آیا روز قیامت روز تحقق مالکیت خداوند است و یا روز ظهور مالکیت، به این معنا که خداوند همیشه مالک بوده و هست و خواهد بود اما در روز قیامت برای انسانهای غیر موحد روشن خواهد شد، واضح خواهد شد که مالک خداست علی الاطلاق. با توجه به ادله عقلی و ادله نقلی و آیات قرآنی جواب روشن هست که خداوند الان هم مالک هست، اما در روز قیامت این مطلب معلوم خواهد شد و برای همگان روشن خواهد گردید. بخشی از آیات قرآنی فرمود لله ملک السماوات و الارض، به طور مطلق ملک آسمانها و زمین از آن خدای متعال هست و مختص به اوست. یعنی این گونه نیست که مالکیت الان نباشد و در روز قیامت این مالکیت حاصل بشود. ملک آسمانها و زمین در تمام نشعات وجودیه، چه در دنیا و چه در آخرت، همه مربوط به خدای متعال است. بخش دیگری از آیات فرمود خداوند اصلا شریکی ندارد، که از اینها حصر استفاده می شود که غیر از او احدی ملک ندارد، لم یکن له شریکن فی الملک. در این آیه شریفه لم یکن له شریکن فی الملک نکره در سیاق نفی هست، افاده عمومیت دارد، یعنی به طور کلی خدای متعال شریکی در مالکیت ندارد مطلقا، نه در این نشعه دنیایی و نه در نشعه اخرویه. در بعضی از آیات دیگری که در مقام تعریف از موحدین هست فرمود لا یشرکون بی شیئا، این تعریفی است از انسانهای موحد که برای خدا در هیچ امری شریک قائل نیستند. پس قهرن ملک و سلطنت و نفوذ مطلقا از آن خدای متعال هست. از اینها صریح‌تر آیاتی است که به پیامبر دستور می‌دهد که بگو من مالک چیزی نیستم برای خودم تا این چه رسد این که بخوام برای شما مالک باشم. در سوره یونس آیه 49 فرمود قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله، بگو من مالک نفس خودم از جهت ضرر و نفع نیستم مگر اون چی که خدای متعال میخواد. در سوره اعراف آیه 188 باز مشابه همین مطلب فرمود قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، یعنی من مالک هیچ چیز نیستم، به حسب تکوین هیچ گونه مالکیتی ندارم. اما در مورد حضرت موسی که فرمود من مالک خودم هستم و برادرم هم مالک خودش هست، قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، در سوره مائده آیه 25 که بگو من اختیار خودم رو دارم، برادرم هم اختیار خودش رو داره، لا املک الا نفسی و اخی، من مالک نیستم مگر این که مالک خودم هستم و برادرم هم هارون مالک خودش هست. منظور از این نوع مالکیت مالکیت تشریعی است نه تکوینی، یعنی من اختیار خودم رو دارم و برادرم هم اختیار خودش رو داره و اختیار مردم به دست ما نیست که ایمان بیارن، بلکه ما ایمان آوردیم ولی قدرت ایمان آوردن دیگران به دست ما نیست. اما اون که در سوره یونس و اعراف فرمود که بگو من هیچ نفع و ضرری رو مالک نیستم، منظور مالکیت تکوینی است که احدی مالکیت تکوینیه رو ندارد. بنابراین پس تنافی بین این آیات نیست که از طرفی نفی مالکیت نفع و ضرر رو میکند و از طرفی میفرماد لا املک الا نفسی و اخی. اون جایی که نفی مالکیت میشود به طور کلی مقصود مالکیت تکوینی است، و اینجا که میفرماد من مالک نیستم مگر خودم را و برادرم هم مالک خودش هست، مقصود مالکیت تشریعی است، یعنی اختیار تشریعی و تکلیفی. من اختیار خودم رو دارم، برادرم اختیار خودش رو داره، ماها ایمان آوردیم، اما ایمان آوردن دیگران به دست ما نیست. در ارتباط با مالکیت حق و اینکه آیا دیگران میتونن مالکیتی داشته باشن یا نه، در سوره سبع آیه 22 فرمود قل الذین زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض و ما له فیه ما من شرک و ما له منهم من ظهیر. بگون کسانی که گمان میکنید که غیر از خدا مالکی هستن، اینها رو میخونید، این بت ها، اینهایی که مالک مثقال ذره نیستن. مثقال یعنی چیزی به وزن و ثقل یک ذره. مثقال ذره ای رو اینها در آسمان ها و زمین مالکیت ندارن و برای اینها شریکی نیست، اینها هیچ گونه پشتیبانی و ظهیر و دست یاری برای خدا ندارن. میفرماید شما که این بت ها رو میپرستید فکر میکنید که اینها قدرتی دارن، اینها مالکیتی دارن، اینها توان انجام کاری رو دارن. توضیح مطلب این که اگر چیزی بخواد تأثیر داشته باشه از چهار صورت خارج نیست: یکی به طور استقلال مالک چیزی باشد، و دوم به نحو شرکت به این معنا که با خدا در مالکیت شریک باشد، و سوم این که اگر مالکیت به استقلال نیست و خدا مالک هست اما به عنوان ظهیر و دستیار و کمک کننده خداوند باشد، و چهارم این که به عنوان شفیع در پیشگاه حق متعال تضرعی داشته باشد تا بتواند کاری را انجام بده. در این چهار صورت قرآن سه صورت رو محال معرفی کرد، اما در قسم چهارم مشروط به بعضی این مطلب رو ممکن معرفی فرمود. در همین سوره سبع آیه 22 که فرمود قل الذین زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض و ما لهم فیهما من شرک و ما له منهم من ظهیر، یعنی معبودهای شما چیزی به استقلال رو که مالک نیستن نیستند و این محال هست، و ما لهم فیها من شرک، نه تنها به استقلال مالک ذره نیستن بلکه به اشتراک هم مالکیت ندارن، و ما له منهم من ظهیر، یعنی هیچ کدام از این موجودات پشتیبان و دستیار خدا هم در امر مالکیت نیستن که خدا مالک بل استقلال باشه و اینها دستیار خدا باشن. برابر این سه قسم که مالکیت بل استقلال باشد یا مالکیت بل اشتراک باشد و یا به عنوان ظهیر و دستیار باشد، در این سوره سبع آیه 22 به عنوان امر محال معرفی کرد که اینها هیچ کدام هیچ گونه نقشی ندارن. اما در قسم چهارم که به عنوان شفیع کسی بتونه در پیشگاه حق متعال تضرعی داشته باشد تا در ارتباط با خدای متعال بتونه کاری انجام بده، این رو مربوط به بعضی از انسانها خدای متعال فرمود امکان دارد. این هم نه این که برای همه آحاد انسانها امکان داشته باشد، مربوط به کسانی است که از طرف خداوند معزون باشد. الا لمن اذن له، این شفاعت نافع نیست در پیشگاه خدای متعال مگر برای کسانی که از طرف خداوند معزون باشند، چون هم انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام هستند، نه این بت‌ها. اینها که هیچ گونه تأثیری ندارند، حتی در مرحله شفاعت هم اینها نقشی ندارند. بنابراین اگر چنین است که هیچ کس مالک نیست و شریک اون نیست، ظهیر اون نیست، پس خداوند همه وقت در دنیا، در آخرت، در همه نشاعات وجودیه تنها فقط مالک اوست، اما روز قیامت ظرف ظهور این مالکیت هست. برای کسانی که در این دنیا به توحید نرسیدن، چشم دلشون باز نشد، حقیقت رو ندیدن، اونها در گمان اینن که موجوداتی غیر از خداوند میتونن نقش داشته باشن. اما برای موحد در همین عالم هم مطلب روشن و واضح هست که خداوند است که فقط مالک است، مطلقا، علی الاطلاق، بدون هیچ گونه قید و شرطی خداوند مالک همه آسمان ها و زمین و هر چه که در بین آسمان ها و زمین و در درون آسمان ها و زمین هست، خداوند مطلقا مالک است و همه اون چه که در دار امکان و در دار تحقق تحقق پیدا کرده از مخلوقات مطلقا مملوک حقند. آیه 42 سوره سبا فرمود فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا. باز این مطلب هم به وزان همین بحث مالکیت خداوند هست که در روز قیامت ظهور پیدا میکند. اگر فرمود فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، یعنی در امروز که قیامت هست شما مالک نفع و ضرری نیستید که بتونید به بعضی ضرری یا نفعی برسونید، این نه تنها این است که در عالم آخرت این چنین است، بلکه در دنیا هم این چنین است. در سوره اعراف و یونس هم فرمود اینها در دنیا هیچ مالکیتی ندارند. پس نه این است که در قیامت نمیشود نفع و ضرری رسوند، بلکه در روز قیامت این امر ظهور پیدا میکنه، و الا چه در قیامت و چه در اینجا هیچ کس مالک نفع و ضرر خودش و مالک نفع و ضرر دیگران نیست. این قبیل آیات و این لحن لسان از آیات و زبان آیات نشون میده که مالکیت مطلقا از خدای متعال هست، چه در دنیا و چه در آخرت، و هیچ کس مالک نفع و ضرر خودش نیست و هیچ کس نمیتونه تأثیری در دیگران بگذاره. همه اینها نهایتا برمیگرد به مالکیت حق متعال به نحو مطلق. بنابراین اون چی که در سوره زخرف آیه 51 از فرعون نقل میکند که ونادا فرعون فی قومهی قال یا قوم الیس لی ملک مصر و هذا الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون، که فرعون ندا داد در قومش که آیا من مالک این شهر و دیار نیستم، مالک این مملکت نیستم، آیا این آبادی و این آب و خاک رو مالکیتش از آن من نیست، این انهار و این آبها و رودخانه ها در از زیر کاخ من در جریان هست، افلا تبصرون. این نشانه این است که فرعون رب عالمین رو نشناخته، نشانه این است که خدا رو نشناخته. اگر کسی گفت امروز کار ما و فردا کار خدا، این موحد نیست، معرفت ندارد. اون کسی که معرفت پیدا کرد و خدا رو شناخت هیچگاه نمیگه که من مالک هستم. کسی که تمام موجودیتش عبد است، کسی که در تمام حقیقتش و هویت وجودیش مملوک دیگری است، چگونه دم از مالکیت میزند؟ در سوره شورا آیه 49 فرمود لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور. ملک آسمان ها و زمین مختص به خداست، هر چی را که بخواد خلق میکنه، به هر کس که بخواد دختر میده، به هر کس که بخواد پسر میده. تمام اختیارات تکوینی مربوط به خدای متعال است. پس خدا مالک یوم الدین هست، یعنی اون روز این مالکیت روشن خواهد شد، نه اینکه اون روز مالک خواهد بود و امروز مالک نیست. پس این که خداوند مالک یوم الدین هست، این خودش دلیلی است بر محمود بودن رب العالمین که در ابتدای سوره مطرح شد که الحمدلله رب العالمین، همه حمدها مخصوص خداست. چرا همه حمدها مخصوص خدا نباشد؟ چون او الله است، او رحمان است، او رحیم است، او مالک یوم الدین است. مالکیت به نحو علل اطلاق و مطلقا بدون هیچ گونه قید و شرطی از آن اوست. پس اگر خداوند یوم الدین رو از خودش میدونه و مملوک خودش میدونه، چون این روز و ظهور روز ظهور بسیار مهم نیست، روزیست که همگان متوجه خواهند شد که خداوند مالکیت دارد، روزیست که همه متوجه میشن، چشم ها باز میشود، پرده از جلو چشم ماها کنار میرود، نه اینکه واقعیت جدیدی اتفاق میفتد. لقد کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، پرده رو از روی چشم تو برمیداریم. دقت در تعبیری که از در این آیه هست، چه زیبا بیان میکنه حقیقت رو که لقد کشفنا عنک غطاءک، نفرمود واقعیت جدیدی اتفاق میفتد، فرمود پرده از روی چشم تو برمیداریم. یعنی تو در حجاب هستی و در حجاب بودی واقعیت رو نمی دیدی. اما الان که حجاب از روی چشم تو برداشته شد، فبصر کلیوم حدید، چشم تیز بین خواهد شد، حقیقت بین خواهد شد. برای موحد این چشم در این عالم دنیا باز شده. او در همین عالم دنیا می داند و می بیند که خداوند مالک است مطلقا. بنابراین احتمالی که تا به الان اشاره شد که یوم الدین ظرف باشه و مالکیت در اون روز روشن بشود، معنا این شد که خداوند مالک است مطلقا، اما این مالکیت در روز قیامت ظهور پیدا می کند. احتمال دیگر این است که یوم الدین به معنای مظروف باشد، یعنی خداوند مالک اون روز هست، یعنی مالکیت مطلقه روز جزا از خدای متعال هست. اطلاق روز و استعمال روز در قرآن به استثنای چند مورد مراد روز قیامت هست. در موارد کمی هم مقصود حوادث تاریخی هست که مراد روز در مقابل شب نیست، مجموع شب و روز نیست. اما روزی که مقصود مراد روز قیامت هست، اینها نیست که مقابل شب و هفته و ماه و سال و امثال اینها باشه. به ذات تسمیه و جمع ندارد. اون روزی که مربوط به قیامت هست تسمیه و جمع نداره. یک روز گسترده است. همین روزی که برای بسیاری از مردم 50,000 سال طول می‌کشد، اما برای مؤمن به اندازه یک نماز واجب، مثلا به قدر 5 دقیقه که یک نماز واجبی رو مؤمن انجام میده، برای مؤمن روز بسیار کوتاه، اما برای غیر مؤمن روز 50,000 ساله. بنابراین احتمال دوم که مقصود از یوم الدین مظروف باشد، یعنی خدا مالک این روز هست، این رو انشاءالله در جلسه آینده اشاره بیشتری در اطرافش خواهد شد که همه چیز در این یک روز انجام می‌گیرد و این که مقصود از روز به این معنا یعنی چه، انشاءالله در جلسه آینده برز شما عزیزان خواهد رسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صاحب دلان، بحث استاد مهندسی را شنیدید. با این امید که بهره لازم را از این مبحث برده باشید، خلاصه ای از این بحث را با هم مرور می‌کنیم. استاد در آغاز بحث خود این سوال را مطرح کردند که اضافه مالک به یوم الدین به چه معناست؟ آیا خداوند در روز قیامت مالک می‌شود یا اینکه آن روز معلوم می‌شود که خداوند مالک است؟ یعنی آیا روز قیامت روز تحقق مالکیت خداوند است یا روز ظهور مالکیت حضرتش؟ استاد در پاسخ این پرسش فرمودند با توجه به ادله عقلی و نقلی معلوم می شود که خداوند الان هم مالک است و در قیامت برای همگان این مالکیت روشن خواهد شد. سپس استاد با اشاره به آیات و روایاتی در این باره فرمودند روز قیامت ظرف ظهور این مالکیت است برای کسانی که در این دنیا به توحید نرسیدند. اما برای موحد در همین عالم هم روشن است که خداوند مالک است علل اطلاق. استاد احتمال دیگر را چنین مطرح کردند که دی گفتند یوم الدین به معنای مظروف است، یعنی خداوند مالک آن روز است. البته مراد از روز در قرآن به استثنای چند مورد روز قیامت است و روز هم به معنای روز در مقابل شب یا شبان روز نیست، بلکه این روز برای مؤمن به اندازه یک نماز خواندن است و برای بعضی ها 50,000 سال است.
یمن ببقائک قد بقیت الضوء سماء والبشر يا من ببقائك قد بقيت الضوء سماء والبشر لوجودك قد تمت كلمات الله وقد ختم النذر وجودك قد تمت كلمات
خب یاران صاحب دل، برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز را شنیدید. با این امید که این برنامه ها شناخت ما را نسبت به این فریضه الهی بیشتر گرداند، دفتر برنامه امروز را با یک دو بیتی به پایان میبریم. خدایا دیده بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده، کویرم دستم از هر چیز خالی است، دلی سرشار چون دریا به من ده. خدا نگهدار، التماس دعا.
بحمى الرحمن
ذاهب
بحمى الرحمن.